بسم الله الرحمن الرحیم. خب روز گذشته یه بحثی رو شروع کردیم در این جلسه و اون وجوه تشابه اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران امام زمان ارواح و نافداز. دیروز یه وجه تشابهش رو عرض کردم و اون عشق به خدا یا خداجویی. یه وجه تشابه دیگه بصیرت. چشم سر رو تو قرآن میگن بصر، چشم دل رو میگن بصیرت. تو قرآن هست فإنها لا تعمل ابصار، خدا میگه که اینا چشماشون کور نیست، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، آیه قرآنه. اینا چشم دلشون کوره. اونه که چشم دلش کوره حق و باطل رو نمیتونه تشخیص بده. خیلی هم میگن، الان شما تو جامعه هم ببینید میگن که ما دیگه، مثلا خودش اعتراف میکنه میگه ما دیگه گیج شدیم، نمیدونیم مثلا کی حقه کی باطله. این همین فقدان بصیرته. ممکنه همه ما گرفتارش باشیم. هر کی بگه من دیگه نمیدونم حق با کیه، یعنی من بصیرت ندارم. به هر دلیلی ها مثلا بگه من دیگه گیج شدم نمیدونم. خدا میفرما تو فرهنگ دینی میگن که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. همیشه عاشوراست، همیشه کربلاست، همیشه امام حسین هست، همیشه هم یزید هست. هیچ وقت دنیا بدون حجت نیست که مردم سرگردون باشن. اصلا خدا محال مردم رو سرگردون بذاره، اصلا ممکن نیست. چیزی که از خب دشمنان میان جو و تاریک میکنند، آب و خره میکنند. بعد آدمایی که بصیرت ندارن دیگه نمیتونن تشخیص بدن. شبهه رو که میگن شبهه، چون شبیه حقه. این باطل رو میان لباس حق تنش میکنند، به شکل حق جلوه میدن. مردم هم نمیتونن تشخیص بدن که کدوم شبیه حقه کدوم خود حقه. بعد این یه تعبیری من همیشه تو صحبت میگم، امام صادق علیه السلام راجع به عموشون دارن قمر بنی هاشم. من توجه بفهمید، میگه که این شنیدنیه. امام میفرماید رحم الله عمی العباس. این خدا میگه رحمت کنه عموی ما عباس. نمیگه قدش بلند بود. ما اغلب میخوایم وصف کنیم حضرت عباس و میگیم رشید بود. نمیگه مثلا چشماش زیبا بود، صورتش دلربا بود. مثلا ما اینا رو میگیم دیگه، میگیم مثلا صورتش دلربا بود، چشمش زیبا بود، قدش رشید بود. نه، حضرت میگه که انه کان نافذ البصیره، این همین جنبه از عباس رو میگه اعجاب انگیزه، میگه عجب بصیرتی داشت، نفوذ در بصیرت، نافذ البصیره. میگه اصلا نگاه میکرد تا تهش رو میخوند. دید آدم انقدر عمیقه از ظاهر میگذره میره به باطن تا عمق مطلب رو میبینه. و من یه توجه بفرمایید، حالا این حضرت عباس مگه چیکار کرده که حضرت میگه نافذ؟ میگه اون تشخیص داد امام حسین حقه. شاید شما بگین آقا این که بدیهیه، که این مثل این که من بگم از کرامات شیخ ما این بود که مثلا همین که این شاعر گفته پنج انگشت را دید گفت وجب، میگن آقا این که بدیهیه دیگه، بچه هم میدونه که این چه کرامتیه. تو میگی شیخ ما صاحب کرامات بود، پنج انگشت را از کرامات شیخ ما چه عجب، پنج انگشت را دید گفت وجب، این مثلا چه تعریفیه؟ چه تعریفیه که ما بگیم حضرت عباس بصیرت نافذی داشت، تشخیص داد که امام حسین حقه و یزید زور میگه باطله، یزید باطله. این نشون میده که اون روز جو رو انقدر تاریک کرده بودند. میکنن آقایون این مثلا یکیش این است که لعن امیرالمومنین رو در قنوت نمازها واجب کرده بودند. شما خیال نکنید اوضاع مثل همین الانی بود که همه دنیا میگن امام حسین، نه اون موقع پدرش آورده بودن جا انداخته بودن که تا اینو لعن نکنی نماز قبول نی. تا 80 سال میگن، در تا 80 سال بعد از شهادت امیرالمومنین تو قنوت لعنش میکردن. یعنی یه میگن مسجدی ساختن به نام مسجد و ذکر. یه آقای اومد از مفتیشون سوال کرد که من خونم که نماز میخوندم فراموش کردم علی رو در قنوت لعنت کنم، حکمش چیه؟ گفت تو آدم متمکنی هستی، فرضت خوبه، کفارش اینه اون خونه رو بکوب مسجد کن، خونه که توش زندگی میکنی اسمشو بذار مسجد و ذکر، که هر کی دیگه از این به بعد اونجا نماز میخونه لعن علی رو فراموش نکنه. این باطن بینید تو کربلا به امام میگفتن ما برای دشمنیه، گفتن این بچه اونه دیگه، ما برای بغض و کینه با امیرالمومنین تو رو میکشیم، بغضن مننا لعبی که علی. بخاطر این بریر یه جمله‌ای دارد، من جمله‌شو نوشتم، انا علی نیاتنا و بصائرنا، که ما کورکورانه نیومدیم کربلا، ما رو بصیرت اومدیم میخوایم حسین ابن علی رو یاری کنیم. اون جنینه که ما تشخیص دادیم که بعد جانمون اینجا فدا کنیم. بعد پشت سرش میگفت الحمدلله الذی زادنی بصیرتن، گفت من خدا رو شکر میکنم خدا به من یه بصیرتی داده، کور نیستم، حق و باطل رو تشخیص میدم. ولی بعضیا نه، بعضی الان مثلا میان میگن تو میبینی تو مردم هست، میگن اصلا ما تشخیص نمیدیم که کی حقه کی باطله. اینا نهایت میگن که خدایا هر کی حق کمکش کن، هر کی هم باطله کمرشو بشکن، این به درد نمیخوره، کسی آقا اینو بگه به درد نمیخوره. چون ممکنه اون روزی هم که امام حسینو میکشتن یه عده میگفتن خدایا هر کی این فایده نداره، امام به مسلخ میره، یه عده تو نمازاشون میگن خدایا، هر کی میگن ما که نمیدونیم کی حقه، همه ریش دارن، همه نماز میخونن، همه شعار دینی میدن، هر کی حق کمکش کنه، هر کی هم باطل رگ حیاتشو قطع، این فایده نداره. عباس اینجوری نبود که تو خونش بشیند بگه، امام داره اینا رو میگه دیگه، میگه رحم الله عمی، میگه این از این آدما نبود که بگه خدایا هر کی حق کمکش کن، هر کی هم باطل رگ حیاتشو قطع کن. میگن ما که نمیدونیم حق کیه که. خدا تو قرآن میگه اگه کسی، به خاطر این اگه کسی تقوا داشته باشه من بهش فرقان میدم، مثلا راه رسیدن به بصیرت رو تو قرآن هست، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. میگه اگه کسی، یکی از چیزایی که آقایون بصیرت آدمو کم میکنه گناهه. امام حسین میگفت روز عاشورا ملعت بطونکم من الحرام، میگفت شما حرام خوردین دیگه به منم احترام نمیذارین، براتون اهمیت من ندارم، شکماتون از حرام پر شده، به خاطر این به منم اهانت میکنین. این بصیرت آدمو کم میکنه. حالا یه ویژگی اصحاب امام حسین با اینکه تعدادشون هم کم بود، تو کلمات اهل بیت این است که اینا بصیرت داشتن، اینا میتونستن حق و باطل رو تشخیص بدن. بعدم همیشه حق و باطل هست. الانم یقین بدونین آقایون امام حسین هست، یزید هم هست، همیشه بوده. مثلا یه زمانی امام حسین موسی بود، یزید فرعون بود. مثلا یه زمانی امام حسین ابراهیم بود، یزید نمرود بود. همینجوری تو تاریخ حرف جا برین هست. یه زمانی مثلا امام حسین مرتضی علی بود، یزید معاویه بود. یه زمانی پیغمبر اکرم بود، یزید ابو سفیان بود. یه زمانی امام رضا بود، یزید مأمون بود. یه زمانی موسی بن جعفر بود، یزید مثلا هارون الرشید بود. همینجوری رگ رگ دیگه، این تا روز قیامت هست. چیزی که از خب باید تشخیص داده بشه، بصیرت میخواد. در مورد امام زمانم من یه جمله ای از امیرالمومنین داشتم، تکون له حیرتن، من این تعبیری که امام میگه در زمان ایشون همه سرگردونند. یزل فیها اقوامون، خیلی ها گمراه میشن، بیراهه میرند. و یهتدی فیها آخرون، یه گروه هم هدایت میشن. و بعد اون که هدایت میشن اصحاب حضرت هم. واقعا در روایت دارد انقدر ایشون غیبتش طولانی میشه که اکثر شیعیان میگن اگه بود تا حالا میومد، ول میکنن میرن. ظهور واقع نمیشه مگر بعد از قساوت دلها. بایدون یه ویژگی اصحاب امام زمان بصیرته، مثل حضرت عباس که رحم الله عمی العباس، مثل بریر که ازش خوندم گفت ما اگه میبینید اینجا اومدیم رو بصیرت اومدیم، ما همینجوری کورکورانه نیومدیم. انا الان نیات نا باقی. همین بریر آقایون یه جمله ای داره دیوونه میکنه آدمون، همون شب عاشورا وقتی امام گفت برین، یه بارم شاید توی همین جلسه گفتم جمله بریر، چون میگه من رو بصیرت هم. گفت حسین جان ما که، گفت بریر فکر کنم 90 سالش بود، گفت ما که دو سه روزی بیشتر از عمرمون باقی نمونده، اما اگر دنیا ابدی هم بود ما برای تو تیکه تیکه میشدیم. این تشخیص ببینید آقایان، این اگه مرگی هم نبود، مثلا میگفتن مردم تو دنیا تا خدا خدا زندن ما باز میمدیم برای تو چون ما میفهمیم کسی برای تو کشته بشه چقدر قیمت داره. میگه ما رو بصیرت اومدیم، ولی دنیا عمر ما که میگفت دو سه روزی مونده. یه چند تا اگه روز آخره دیگه من از این مواردی که نوشتم عرض میکنم. یکی دیگه عشق به امامه، وفاداری به امام. امرو میگم ولایت مداری، اونی که حضرت زهرا داشت. حضرت زهرا عاشق امامش بود، نه شوهر دوست نبود، نه نه شوهر دوستی اصلا خوب نیست، شوهر دوستی صفت خوبی نیست. یکی مثلا شوهرش منحرفه، این دوستش داره، نه مثلا بیراهه داره میره. نه بیبی اینطوری نبود که برای شوهرش فداکاری کند، اون برای امامش فداکاری میره، این ارزش داره. ولایت من تو زیارتنامه حضرت عباس نوشتم، اینم مال امام صادقه، جملات مال امام صادقه، زیارتنامه از امام صادقه. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی. این امام صادق داره میگه من شهادت میدم تو در مقابل جانشین خلف النبی، یعنی جانشین پیغمبر. این بحث برادر نی، نمیگه تو تسلیم برادرت بودی. نه مگه تسلیم برادر بودن خوبه؟ شاید برادر ما بیراهه میره. من برای برادرم جون میدم، من برای برادرم تیکه تیکه میشم، خب میگه کار خوبیه. میگه نه، تو در مقابل جانشین پیغمبر تسلیم بودی، وفادار بودی، خیرخواه بودی، ایمان بهش داشتی. وقتی علمشو آوردند، این علم به عنوان چیزایی که غنیمت گرفته بودن آوردند تو مجلس یزید لعنت الله علیه. وقتی چشمش به این علم افتاد، مکرر بلند میشد، وای میستاد، تکبیر میگفت، دوباره میشست، دوباره چشمش میافتاد، بلند میشد، میگفت الله اکبر. گفتن آقا چی؟ گفت شما، گفت این علم رو کی میکشیده؟ گفتن برادرش قمر بنی هاشم علم دار. گفت من نمیدونم این چقدر نسبت به برادرش وفادار بوده. شما از رو علم چجوری تشخیص میدی؟ گفت این تمام این علم سوراخ سوراخه، جای سالم نداره. اما اونجاهایی که با دست و بازوی علمدار در تماسه یه تیرم نخورد. این نشون میده این تا رمق داشته علم رو نمینداخته، تا میتونسته علم رو نگه داشت. اون لحظه که انداخته خودش هم با علم افتاده، چون اون قسمت هایی که با علم دار در تماس، حتی یک بار هم تیر اصابت بهش نکرد. وفا، به خاطر این وقتی دست راستش رو قطع کردن، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی. دست چپش رو قطع کردن، از این شعارا میداد تا اون آخرین. تازه وقتی هم افتاد، امام وقتی اومد سرش رو بداد، چون امام میخواست عباس رو برگردونه، امام همه اصلا این نشون میده که بدن رو نباید تو بین دشمن گذاشت. تو جنگ هم اینطوری بود، یه چقدر کشته میدادن تا یه بدن رو بیارن عقب. امام هم اینطوری بود، امام همه بدنها رو برگردوند. مال اکبر رو فقط گفت جوونا بیان، ولی برگردوند، یعنی هیچ بدنی رو نمیذاشت. تنها بدنی رو که امام تو دشمن رها کرد بدن حضرت عباس، اونم میخواست بیاره، خود عباس قسمش داد نبر. امام دست انداخت بدن رو بیارد، عباس گفت نکن داداش. گفت چرا برادر؟ گفت دشمن شاد میشی. گفت من که داری میبری همه بهت میخندن، راضی نیستم دشمن شاد بشه. که امام فرمودن که خدا تو رو رحمت کنه، مرده و زندت منو حمایت میکنه، مرده و زندت منو حمایت میکنه. یعنی تو زنده بودی که پشت و پناه من بود، بعد مرگت هم نگران منی و پشت و پناه. یه جمله دیگه ازش بگم، اینا رو همه رو تو گودا همون تو کنار علقمه گفتا. بعد که امام منصرف شد که این بدن رو برگردوند، گذاشت زمین، دید عباس بلند بلند گریه کرد با همون چشم تیر خورده. حضرت آنان چرا گریه میکنی؟ و الان من افتادم، تو اومدی بالا سرم، یه ساعت دیگه تو میافتی، هیچ کس نیست بیاد سر تو رو به دامن بگیره. خب من دارم برای تنهایی تو گریه میکنم، برای قربت تو گریه میکنم. من این وفا رو ببینید، عشق به امام رو ببینید، ولایت مداری رو ببینید. مثلا در چیز دیدم وقتی که مسلم ابن اوسج افتاد، حبیب اومد سرش رو به دامن گرفت. اینا 50 سال شاید بیشتر با هم رفیق بودند. یکیشون 86 سالش بود فکر میکنم، یکی 82 سال، پیر مرد بودن دیگه. حبیب گفتش که کاری نداری، مثلا زخمی بود دیگه، اون بگه مثلا اگه پارچه داری این زخممو ببند، نمیدونم دنبال این چیزا بود. گفتش که کاری نداری؟ گفت یه خواهشی ازت دارم. گفت بفرمایی. امام حسین هم ظاهرن اومده بود بالا داشت نگاه میکرد. گفت این مرد رو تنها نزد. گفت مبادا حسین تنها بموند. خودش داشت تیکه تیکه میشد، میگفت من مهم نیستم، تا جونداری حسین ابن علی رو تنها نزد. یا و از این چیزا که تو چقدر میتونم از در مورد که خود امام حسین گفته، یه روزم خوندم اینجا، فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. میگه من اصحابی وفادارتر بهتر از اصحاب خودم ندیدم. امام صادق در مورد حالا اصحاب حضرت مهدی، عشق اونا به امام زمان، یتمسهون به سروج الامام، میگه اینا انقدر عاشق امامند هجوم میارند مس کنند، دستشون رو برسونن به زین اسب امام. یطلبون به ذالک البرکه، از این طریق میگن برای ما برکت ایجاد میشه. میگن همین دستمون برسه یا پارچمون برسه به زین اسب امام، این برای ما برکت، این عشق به یهفون به، میگه مثل پروانه دور امام میگردن. یقونهو به انفسهم فی الحروب، با جونهاشون جان امامو حفظ میکنن در جنگ ها. همونی که حضرت دو نفر گذاشت جلو خودش، دیروز گفتم نماز بخواند، اینا تیر بهشون میخورد و نمیذاشتن تیر به امام بزنه. اینا هم با جانهاشون، و یکفونه ما یورید، هر چی بخواد براش تأمین میکنه، کفایتش میکنه. قلوبهم مجتمعتون بالمحبت و النصیحه، میگه دلهاشون مالا ماله از محبت امام و خیرخواهی برای امامه. یه حدیثی دیگه از امیرالمومنین، هم اتوع له من الامت لسیدها، اونقدی که میفرماید کنیز از سید و آقای خودش اطاعت میکنه، اینا مطیع‌ترن نسبت به امام. یکی دیگه شجاعته، نمیدونم کدومو بگم، یا عشق به شهادته. عابس مثلا پیر مرد بود دیگه، اینا همه پیر مردا بودند. الان بریر گفتم پیر مرد بود، عابس مثلا خیلی پیر مرد بود، اما هر طرف حمله میکرد از جلوش فرار میکردند، واقعا اینا زاهدان شب بودن، شیران روز. همین عابس ساعتها جنگید، آخر دید که نمیشه، شهید نمیشه، لباس شو در آورد، این زره شو در آورد، پرت کرد تو مردم. گفتن آقا همه دوتا ستا زره. گفت اگر خدا حرام نکرده بود من بدنمو بیش از این در راه حسین ابن علی برهنه میکردم. بعد هی داد میزد که شمشیرا منو دریابی. امام باقر میفرماید راجع به اصحاب امام زمان که انی انظر الیهم، میگه مثل اینکه دارم اینا رو میبینم، قلوبهم زبر الحديد، میگه دلهای اینا مثل فولاده، مثل آهنه. یسیر الروب امامه شهرا، هر جا که میره یک ماه قبل از او رعب و وحشت اونجا ایجاد میشود. مثلا اگه امام بگه من میخوام برم به سمت اسرائیل، یه ما قبل از این که بره اونا مثل بیت میلرزن. یا عشق به شهادت، مثلا شما قاسم ابن الحسن رو ببینید، اون شهادت رو میگفت احلا من اصل. حضرت عباس میفرمودن ابم بالموت تو خوفونی، شما میخواین منو با مرگ، انی لا ارهب من الموت، ولی کسی از مرگ نترسه صد برابر قدرتش افزایش پیدا میکنه. از همه بدبختی میدونی ضعف تو جنگ اینه که آدم از مرگ بترسد. آدمی که از مرگ، خدا میگه شما یه دونتون 10 نفر رو حریفین، 100 نفر رو حریفین. بخاطر اینا رو اگه شما نگاه کنین هر کدوم 80 تا، بعضشون 200 تا به درک واصل میکردن تا به شهادت میرسیدن. همین از قاسم با اینکه 13 سال، شما ببینید چی کار کرد وقتی آمد میدون، این هی مینداخت. عمر سعد این ازرق شامی رو پیدا کرد، اینم انقدر آقا مغرور بود این ازرق شامی، لخ نشد لباس زره و کلاه خود، گفت اصلا اینا دیگه و ارزش این که من لباس بپوشم ندارن. 30-40 تا زور کارشون تمومه. اینا پهلوان بودن دیگه، اینا کسانی بودن که برای روز مبادا نگرشون میداشتن. اغلب اینا رو در موردشون تعبیر میکردن که این با 1000 مرد جنگی معادله. این دیگه نمیومد جلو. عمر سعد دید این نوجوان همین جوری، اینا دست پرورده های جناب عباس بودن دیگه، این دید اصلا همین جور میندازه، مثل اون شجاعتی که عباس تو صفین از خودش به خود به یادگار گذاشت. ابو شعصا یه روز گفتم که اونجا معاویه اونو فرستاد میدون، به ازرق گفتش که عمر سعد، گفت من تو اون گزارشی که میدم به ابن زیاد و یزید من اسمی از تو نمیارم، چون تو کاری نکردی، که اگه میخوای اسمت اونجا باشه این نوجوان با تو. گفت آقا منو میخوای آبرومو ببری، من تو شام اینجوری هم و اینجوری هم، منو میخوای ببری جنگ بچه. گفت نه این با توه. گفت پسرمو، 7 تا پسر داشت، تک تک فرستاد قاسم انداخت، برای اینکه از مرگ نمیترسن، احلا من الاسد، از مرگ نترسی، قدرت 10 برابره، 100 برابره، چون شما میگی شهادت سعادته دیگه. هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، میگن چی میخواد بشه، یا میکشیم مهجوریم، یا کشته میشیم بازم مهجوریم. بازم واقعا آقا این قدرته، قدرت اینه. تا 7 میگن دیگه دهنش کف کردیم از رق شامی. گفت نمیدونم گناه، همین جملاتی که عربا ضرب المثل بود، اینا ضرب المثل هاشون بود، گفت گناه همه عرب رو به دوش میکشم اگه انتقام 7 پسرم رو از این نوجوان نگیرم. لباس کامل پوشید اومد، که در مقتل هست نگاه کنید، امام حسین پشت خیمه دستشو برد بالا، گفت خدایا این ازرق شامیه و این یتیم حسنه، خدا اینو پیروزش کن. امام عشق میریخت، دعا میکرد، زنا آمین میگفتن، زد ازرق شامی رو انداخت. اینجا عمر سعد چی گفت؟ گفت از همه طرف بهش هجوم بیارید و الا تا قیامت تن به تن بفرستین این میندازه. این دوست خاصه از میگم پاش به رکاب اسب نمیرسید. زن راجب اکبر من اینا همه حافظم یاری نمون. اکبر میگن 80 نفر رو به درک وازگرد. حضرت عباس رو میگن 200 نفر رو. حالی که حضرت عباس هم جنگ نرفته بود تو آب بیاره. مثلا من نمیدونم اگر او رو مسلح میکردن برای جنگ میفرستادن او میخواست چه. من تو یه مقطعی دیدم با یه نیزه رفت چون دستای دیگهش مشک بود، یعنی کل قدرت نماییش با یه نیزه بود. بین توجه بفهمید. امام حسین هم وقتی که میخواست از منا حرکت کند یا از مکه حرکت کند اون روز هشتم گفت من کان بازلن نفسه فینا فلیر حل معنا. یعنی جمله قشنگی خیلی زیباست. گفت هر کسی جانشو میخواد در راه ما بده با ما فردا کوچ کنه. ما نه پست میدیم نه موقعیت میدیم، ما فقط شهادته. این من کان بازلن نفسه فینا فلیرحل معنا. امام صادق راجع به یاران حضرت صاحب میگه یدعون به شهاده، همش دعا میکنن ما شهید بشیم. یدعون به شهاده، اصلا ما الان ما هم همش باید دعا کنیم دیگه. الان شما هر دعایی رو واسه امام زمان بخوای بخونین توش هست. ممکنه الان ما تو دیواری میخونیم وجعلنا من اعوانهی و انصارهی والمستشهدین بین یدهی. میگین دیگه الان شاید معنیشو در اجام بکنیم یا نکنیم که خدای ما تو رکاب حضرت شهید شیم. من در روایت دیدم کسی شب رو صبح کنه، صبح و شب کنه، آرزوی شهادت نداشته باشه با نفاق داره زندگی میکنه. چون این همه ثواب که برای شهید گفتن باور نمیکنه دیگه. ما اگه باور کنیم اصلا دیگه میگیم هیچ مرگی بهتر از شهادت نیست دیگه. امیرالمومنین که باورش قوی بود میگه اگه 1000 بار منو با شمشیر قطعه قطعه کنن این برای من شیرین تره، آسون تره از این که من تو بستر بمیرم. خدای نکرد، میگه خدای نکرد، میگه خدا پیش نیاره مرگ من تو بستر باشه. دوتا امام ظاهرا خونشون ریخت دیگه، بقیه سمشون دادن. دوتا امام خونشون ریخت، یکی امام حسینه یکی هم امیرالمومنینه. به خاطر به این دو امام سار الله گفتن. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. میگن هم تو خونت ریخته شد برا خدا، هم پدرت خونش ریخته شد برا خدا. ما استادمون میگفت میتونی به مادرش هم بزنی. آره میتونی آقای میتونی، چون اینا خیلی دوست داشتن که اینا رو به مادرشون نسبت بدن. چون بیبی هم خونش برا خدا. اگه تو 14 معصوم بگیم 3 از 14 معصوم خونشون ریخت. 3 از 14 معصوم خون ریختند. یکی هم فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام علیک یا سار الله. رسم دیگه روز آخر میرن در خانه است زهرا دیگه اسم بی بی رو میارند. زن اگر دیگه بالا من از اینا نوشتم 15-16 مورد نوشتم دیگه 10 تمام شد دیگه، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر. ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. اسم بی بی رو بیارم آقای رسمه. من قصدم خدا شایده نبود پیش اومد. من نمیخواستم اسم، چون هیچ سالی هم نمیارم از دتو اسمشو. من میخوام یه اشاره بکنم. زن آقای اون ولایت مداری داشتم میگفتم دیگه. زن اگر طبیعی وضع هم کنه ده رو تو بستر میخواد. وضع حمل طبیعی، وضع حمل طبیعی هم من همش میگم مثل میوه رسیده است. میوه وقتی برسه خودش از درخت میفته، مثلا چیدن نمیخواد. میبینی خیلی سیبا خودشون میفتن از درخت. حالا یکی بخواد بچینه همین یه اشاره میکنه جدا میشه، چون رسیده است. مشکل اینه که میوه رو بخوان کال بچینن. اگه بخوان میوه رو کال بچینن شاخرم میشکن. یکی میاد میوه کال رو بچیند. محسن کال بود، این 6 ماهه بود. خب حالا اگه یه خانومی بین در و دیوار پهلوش بشکنه، بچهش سرت بشه بیفته، این میتونه بلند شه، میتونه بدوه، این میتونه فزه. میگه تا اومدم گفت علی رو کجا بره، نمیگه محسن، نمیگه پهلوم، نمیگه بچم، میگه علی چی شد. این ولایت مداریه. گفتم علی رو بستن دارن میبرن طرف مسجد. گفتیدم چادرش رو به کمر بست، دنبال حیدر میدوید، از سینه اش خون، این دستشو انداخت قلاب کمرم کشاکش شد دیگه. 40 مرد از یه طرف میکشن، فاطمه هم درگیره. خیلی معذرت میخوام، از امام زمانم معذرت میخوام، از شما هم معذرت میخوام. یه وقت نانجیب اشاره کرد، گفت دست فاطمه رو کنم. دیگه باید اسم زینب هم بیارم دیگه. اینجا مادر رو زدن، کربلا دختر رو زدن. یه وقت ببینن سکینه صدا میزد بابا پاشو، عمم رو دارن تازیانه میزنن. انظر الی عمتی المضروبه و رؤوسن المکشوفه و صلی الله علیه.